أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قول به عزيمت بود. دليل سوم بيان شد و عرض کردیم اشکالی هم نسبت به این دلیل مطرح شده. محصل دلیل سوم این بود که به طور کلی عمومات و اطلاقات اولیه هم شامل موارد حرجی و ضرری می شوند و هم شامل غیر اونها، ولی ادله قاعده لا ضرر و لا حرج اون عمومات و اطلاقات را تخصیص و تقیید میزنن و لذا این موارد حرجی و ضرری از اون عمومات و اطلاقات خارج میشوند و لذا چون اون عمومات و اطلاقات شامل این موارد نمیشه، پس که انه اینها حکمی به اونها تعلق پیدا نکرده و امری ندارند و لذا اگر کسی به این اعمال اتیان بکنه به قصد امتثال، این تشریع محرم محسوب میشه. اونگاه قیاس کردن باب حرج را به باب ضرر و گفتن همونطوری که اونجا حکم رأساً مرتفع می شود و از عالم تشریع بالمره برداشته می شه، در باب حرج هم همینطوره. بله، اگر حرج و ضرر نباشه اون احکام و تکالیف به حال خودش باقی می ماند. خب اشکالی که برخی از جمله محقق بجنوردی به این دلیل داشتن این بود که حالا صرف نظر از اصل استدلال و این که می‌فرماید اینجا ولو امر نداشته باشه، ولی چون ملاک باقیه اگر عمل را به قصد ملاک اتیان بکنه تشریع محرم پیش نمیاد، این مطلبی بود که حالا ما قبلا هم از قول مرحوم آقای بجنوردی به عنوان یک دلیل که مستقلن بر قول به رخصت اقامه شده ذکر کردیم و پاسخشو دادیم. عمده اینجا در اشکال دوم به دلیل سوم عرض به حضور شما بر مسئله قیاس باب حرج به باب ضرر تأکید شده. ایشون می‌فرماید این قیاس فی غیر محله، چون ضرری که موجب عرض به حضور شما بله محصل این اشکال اینه که هم ضرر هم حرج در مقام امتنان قاعده لا ضرر و قاعده لا حرج در حقیقت در مقام امتنان وارد شدن، منتها ضرر به دلیل آخر حرام شده، یعنی اگر فعلی ضرری باشد ما دلیل داریم که جایز نیست ارتکاب اون و این ربطی به خود قاعده هم نداره، اما قاعده در مورد قاعده لاحرج اینطور نیست. ما اونجا دلیل دیگری نداریم که دلالت بر حرمت ارتکاب فعل حرجی بکنه. بعد ایشون نتیجه میگیره و سر این که شما میبینید مشهور فتوا به بطلان وضوء و غسل ضرری دادند، اما در مورد فعل عرض به حضور شما حرجی فتوا به بطلان ندادند، همینه که ما در مورد فعل ضرری دلیل خاص بر حرمت داریم که مثلا ضرر به نفس و غیر و ضرر به نفس و مال و جان حرامه، اما در مورد حرج چنین دلیلی نداریم. خب این محصل اشکال ایشون بود که در حقیقت اشکال به استادشون مرحوم آقای نائینیه، چون اصل این قیاس در کلام محقق نائینی ذکر شده و لذا این اشکال به ایشونه. خب حالا این اشکال باز به نظر ما وارد نیست. دقت بکنید، در کلام مرحوم آقای نائینی که قیاس کرده باب حرج را به باب ضرر، دو احتمال وجود داره. حالا ما این دو احتمال را بررسی بکنیم. این را هم عرض بکنم که خب بسیاری از کسانی که قائل به رخصتند، مثل مرحوم سید که عبارتشون هم خوندیم، اینها اصولا به این مقایسه باب حرج و باب ضرر ایراد گرفتن. یعنی اینها اینها رو به اصطلاح بینشون تفکیک قائل میشن و حالا مرحوم آقای بجنوردی اینجا به استادشون مرحوم آقای نائینی اشکال میکنه که این قیاس فی غیر محله، چرا اینها رو از یه باب دانستید؟ چرا گفتید مساق القاعدتین واحد؟ اون دو احتمالی که در کلام مرحوم نائینی میتوان ذکر کرد، خب یک احتمال همان است که مستشکل گفته و به اون ایراد گرفته. خب مستشکل میگه این قیاس فی غیر محله هست، اگه منظور آقای نائینی این است که همانطوری که در باب ضرر حکم مرفوعه و برداشته می شود، در باب حرج هم این چنین است و مقصود این است که ارتکاب فعل حرجی هم مثل ارتکاب فعل ضرری حرامه، خب این جای این اشکال وجود داره که بگیم چطور ممکن است چیزی که مبعد است مقرب هم باشد. مستشکل در مورد ضرر موجب حرمت فعل ضرری گفت اگر کسی فعل ضرری را مرتکب بشه این جایز نیست، این باطله، چون قابل جمع با عبادت که باید مقرب باشد نیست، نمیتواند چیزی که مبعد است مقرب باشد. چیزی که معصیت است اطاعت خدا محسوب بشه. خب در مورد حرج، خب شاید به این نحو نتوانیم بگیم که ارتکاب فعل حرجی لا یجوز، چون اجتماع بین مبعدیت و مقربیت ممکن نیست. چون اینجا حالا بله ما دلیلی که به طور خاص دلالت بر حرمت ارتکاب فعل حرجی بکنه نداریم، این درسته، اما یه احتمال دیگری هم در کلام مرحوم ناینی وجود داره که به نظر ما ظاهر همینه و بر اساس اون احتمال دیگه اشکال محقق بجنوردی به ایشون وارد نیست. و اون چیه؟ همونی که از عبارت ایشون استفاده میشه که میگه و ذالک، این از این جهت است که مساق دو قاعده یکسان. این ببینید تقریر مرحوم آقای بجنوردی از عبارت مرحوم ناینی است. و ذالک من جهت ان مساق القاعدتین ای قاعدت الضرر و قاعدت الحرج واحدون از فی موارد کلتیهما یکون الحکم الواقعی مرفوعا بالمره، حکم واقعی بالمره رفع می شود، لأن نتیجت حکومت هما علل ادلت الاحکام الواقعیه هو تخصیصها به غیر موارد الضرر و الحرج. چون نتیجه حکومت این دو قاعده یا ادله این دو قاعده بر ادله احکام واقعیه این است که احکام واقعیه را به غیر موارد ضرر و حرج تخصیص میزند. خب این عبارت تقریر ایشون از مدعای مرحوم ناینی است. این عبارت ظهور در چی داره؟ آقای ناینی میخوان اینو بگن در هر دو ادله قاعده حاکم بر ادله احکام اولیه است و موجب تخصیص و تغییر اونها میشه. این که میگه در هر دو این حکومت وجود داره و موجب تخصیص میشود، خب این معناش چیه؟ میگه یکون الحکم الواقعی مرفوعا بالمره، نتیجه حکومت ادله لا ضرر و لا حرج بر ادله احکام واقعیه این است که اون حکم واقعی بالمره رفع می شود، یعنی به طور کلی حکم و ملاکش از بین میره. یعنی همطور که لازرر میاد حکم را و ملاک حکم را بر میدارد بالمره، لاهرج هم حکم را و ملاک حکم را بالمره بر میدارد. این حرف درسته؟ همطور که لازرر موجب می شود که این حکم واقعی به کلی کنار بره، حتی ملاکش هم باقی نمانه، در حکم در لاحرج هم همینطور. واقعا چه فرقی بین این دوتاست؟ همطور که و ما جعل بله لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام بالمره، یه حکم ضرری رو بر می داره، حالا نفی حکم به لسان و نفی موضوع با همون تعبیراتی که شیوع هم داره، اما به هر حال در مانع نفی هم همینطوره. اینجا هم بالمره حکم واقعی برداشته میشه و دیگه مشکلی وجود نداره. وقتی حکم واقعی برداشته شد دیگه نمیتونیم بگیم الزام برداشته میشه، مطلوبیت باقی میمونه. حتی دیگه نمیتونیم بریم بگیم حکم کلن برداشته میشه، ملاکش باقی میماند. اینم ما قبلا شرح دادیم که ملاک هم نمیتونه باقی بماند. اینو در پاسخ به اون دلیل قائلین به رخصت عرض کردیم. به هر حال اگر ما این احتمال رو در کلام مرحوم ناینی ببینیم که ظاهر کلام ناینی هم همینه، وقتی جایی برای اون اشکال نیست، چرا مستشکل میگه قیاس این دو باب فی غیر محله؟ نه، قیاس فی محله و نتیجه هم یکسانه، یعنی اینجا هم ما بالاخره باید حکم به بطلان بکنیم نه صحت. لذا مجموعاً به نظر میرسه دلیل سوم میتواند قول به عزیمت را عرض به حضور شما اثبات بکنه. بله، سوال کردن که تفاوت احتمال دوم در کلام ناینی با احتمال اول چه بود؟ در احتمال اول رفع ملاک بلحرج وجود نداشت؟ نه، در احتمال اول میگه که ما دلیل خاص داریم بر حرمت فعل ضرری، و اگر فعل ضرری جایز نیست و باطله، برای این است که ما دلیل خاص داریم که این لایجوز. من محصل اشکار رو توضیح دادم که طبق احتمال اول که مرحوم آقای بجنوردی بر اون تأکید کرده، یعنی اون رو ملاک قرار داده و بر اساس اون اشکال کرده، اون میخواد بگه هر دو قاعده امتنانی هن. اما فعل ضرری اگر حرام شده به خاطر دلیل دیگری است، نه به خاطر خود قاعده. اما در قاعده ی حرج، خب ما دلیل دیگری نداریم که به واسطه اون فعل حرجی حرام بشه، خود قاعده هم که از این جهت تأثیر نداره، پس فعل حرجی یجوز و صحیح و فعل بر رفت به نظرم آقای چیز. نه نه، این هم این قطع، یعنی یه مشکلی پیدا شد، هم اینترنت این قطع شد هم اون، هر دوش قطع شده. چه بساطی درست شده امسال، یعنی امروز این جلسه روی چیز برید، اون مثل اون جلسه قبلی ادامه خب اینم بیاد ببینید میتونید، چون این هنوز نصف وقت مونده، اون بندگان خدا معطلن. بله، یه عرض به حضور شما، چند لحظه ای ظاهرن ارتباط و اتصال اینترنت قطع شد، ولی خب الحمدلله حالا دوباره اینجا وصل کردن. بله، پس بین اینها، بین احتمال اول و دوم فرق وجود داره. در مجموع به نظر میرسه دلیل سوم میتواند مدعا یعنی قول به عزیمت را ثابت کنه و از اون اشکالی که وعظی کرده اند مسون باشه. یه دلیل چهارمی هم اینجا ذکر شده که حالا انشاءالله این دلیل رو هم برسیم مطرح کنیم و اشکالی که به اون شده رو بررسی بکنیم و پاسخ بدیم، تا انشاءالله از این بحث عبور بکنیم. این یه قیاس استثنایی است که خلاصش اینه، اگر ما ملتزم به بطلان وضو یا غسل حرجی نشویم، لازمش این است که باید تخییر بین اینها و تیمم را در حال حرج بپذیریم، در زمانی که اینها حرجی هستند. لکن قطعا ما نمیتوانیم ملتزمه به تخییر بشیم، پس ما نمیتوانیم به عدم بطلان ملتزم نشویم. دقت کنید، این قیاس استثنایی است که بالاخره میخواد بگه چون التزام به عدم بطلان سر از چیزی در می آورد که ما نمیتونیم اون رو بپذیریم، اگر ما نگیم وضوء یا غسل حرجی باطل است، این باید ملتزم بشیم به این که اگر جایی حرجی هست پس ما مخیر بین وضوء و غسل یا تیمم هستیم، در حالی که قطعا تخییر صحیح نیست. پس نتیجه میگیریم که باید ملتزم بشیم به بطلان وضوء و غسل حرجی. خب این قیاس استثنایی است که در این مقام ذکر شده. دلیلش هم روشنه، توضیحی که برای این دلیل دادن عمدتاً سر این است که ما خب این ملازمه باید ثابت بشه که اگر ما قائل به بطلان نشیم چرا باید سر از تخییر در بیاوریم، و دیگر اینکه ثابت بشه خب تخییر باطله، ما نمیتونیم به تخییر ملتزم بشیم، یعنی هم صغرا و هم کبرا باید ثابت بشه. اما این که ما نمیتوانیم ملتزم به تخییر بشیم روشنه، این که اگر قائل به عدم بطلان وضوء یا غسل حرجی بشیم باید تخییر رو بپذیریم، این ملازمه هم روشنه. اما این که نمیتونیم تخییر را بپذیریم چرا؟ میگن ببینید بالاخره تفصیل قاطع شرکته. وقتی خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید ان لم تجدوا ما ان فتیمموا سعیدا، یعنی در صورت عدم وجود ما تیمم باید بکنید. پس تیمم معلق شده بر عدم وجود آب، ولذا اگر آب پیدا شد یا کسی تمکن از استعمال ماء داشت اینجا دیگه تیمم معنا نداره، چون تصریح کرده خداوند که ان لم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا. خب اگر آب اگر تمکن از استعمال ماء داشته باشد یا باید وضو بگیره یا غسل کنه، تیمم معنا نداره. همونطوری که اگر آب پیدا نکند یتعین علیه تیمم، تیمم برش تعین پیدا میکنه و دیگه وضو و غسل جایی نداره. خب چون این دوتا نقیض هم دیگر هستند و ثالث اینجا وجود ندارد، دقت کنید، این که میگیم این دوتا نقیضند پس ثالث ندارند، یه نتیجه ای داره که خب اگر ما بخوایم قائل به تخییر بشیم لازم میاد یا اجتماع نقیزه این یا ارتفاع نقیزه این. چون اگر هم وضو هم تیمم جمعاً او تخییراً لازم بشه یلزم اجتماع و نقیزه. اگر هیچ کدام نباشد یلزم ارتفاع و نقیزه. پس نتیجه چیه؟ نتیجهش این است که باید یکی از این دوتا فقط واجب باشه، یا تیمم یا وضو و غسل. لب تخییر بینهما، اینجا دیگه تخییر معنا نداره. به این بیان کبرا ثابت میشه که اساساً اینجا امکان التزام به تخییر نیست. خب وقتی کبرا ثابت شد، صغرا هم که روشنه. در صغرا ملازمه رو ما کاملاً واضح و روشن است که اگر ما قائل به بطلان وضوع و غسل در صورت حرجی بودن اونها نشویم، پس باید بگیم مخیر بین وضوع و غسل و بین تیمم هستیم در حالت حرج، باید ملتزم به تخییر بین اینها در حال حرج بشیم. این استدلالی است که خب نتیجهش معلوم شد، اون قیاس استثنایی، اون صغرا و این کبرا، که صغراش قضیه شرطی است، کبراش نفی عرض به حضور شما تالی است، نتیجهش نفی مقدم میشه. که پس باید بگیم حتما اینجا در صورت حرجی بودن فعل باطله و هذا معنا العزیمه، معنا و نتیجه قول به عزیمت. خب مرحوم، حالا بعضی ها به این دلیل چهارم هم اشکال کردن که این من خلاصه این اشکال رو عرض بکنم، و مرحوم آقای بجنوردی به این دلیل اشکال کرده و در بیان اشکال بین مقام ثبوت و مقام اثبات تفکیک کرده. میگه در مقام ثبوت ممکنه بگیم اگر آب پیدا نشد در موقع نماز، یعنی تمکن از استعمال آب عقلن یا شرعن نبود، این علت منحصره وجوب تیمم، یعنی عدم وجدان الماء علت منحصره لوجوب تیمم. اما در صورتی که تمکن باشد و مانع شرعی یا عقلی در برابر استعمال آب وجود نداشته باشد، حالا اینجا دو صورت داره: تارتن استعمال این آب همراه با مشقت و حرجه که در این صورت وضوع یا غسل هر کدام در محل خودش واجب، یا اینکه استعمال شاق و حرجی است، در این صورت مخیر بین تیمم و طهارت مائیه است، یعنی وضوع و غسل هر کدام در محل خودش. پس به حسب مقام ثبوت ما این فروض را تصویر میکنیم، میگیم اگر آب نباشد اونجا، یعنی به این معنا که تمکن از استعمال آب نداره، اونجا یقینا برش تیمم متعینه. اما اگر تمکن از استعمال آب داره و مانع شرعی هم مقابلش نیست، اینجا اگر استعمال ما حرجی باشد، حرجی نباشه استعمال آب، خب اینجا باز یجب علیه الوضوء بالغسل. اما اگر استعمال آب حرجی و دارای مشقت باشه، اینجا تأخیر پیش میاد، این هیچ محذوری هم نداره. اما در مقام اثبات ایشون میفرماد خب اگر این قاعده نبود، اگر قاعده لا حرج نبود، به حسب ظاهر آیه که میفرماد فان لم تجدوا ماء فتیمموا سعیدا طیبا، خب این وظیفش تیمم، وقتی ما در دسترس نبود وظیفه او تیمم، و اگر آب داشته باشه خب وضو و غسل، این روشن. اما وقتی قاعده لا حرج میاد و دلیل بر نفی حکم حرجی وارد میشود و ما یقین پیدا میکنیم که این به حسب لطف و منت الهی جعل شده، یعنی در مقام امتنان خداوند تبارک و تعالی فرموده که حکم حرجی جعل نشده، خب اینجا لابد و ان یکون المرفوع هو الوجوب والالزام لسه، اینجا باید بگیم که امتنان اقتضا میکنه که اون چی که رفع میشه وجوب و الزام باشه نه صحت، چون رفع صحت خودش خلاف امتنانه. پس به این دلیل باید تیمم رو صحیح بدانیم. از اون طرف هم چون طهارت مائیه صحیحه، چون فرض اینه که الزام برداشته شده نه صحت، لذا میگیم مخیر بین طهارت مائیه و طهارت ترابیه، هیچ محذوری هم نیست. لذا ایشون میخواد بگه این در القواعد الفقهیه جلد 1 قواعد مرحوم آقای بجنوردیه جلد 1 صفحه 263 و 264، یعنی ایشون در حقیقت ببینید میخواد بگه هم به حسب مقام ثبوت هم به حسب مقام اثبات محذوری در تخییر وجود نداره. اینو میخواد بگید ثبوتن گفت در کجا عرض به حضور شما این تخییر ممکنه، و به حسب مقام اثبات هم ملاحظه فرمودید به نوعی این را تصویر کرد که مشکلی در تخییر نباشه. اما به نظر میرسه که این اشکال هم وارد نیست به دلیل چهارم. خوب دقت بکنید، اساس مطلب ایشون در مقام اثبات این است که به طور کلی لا حرج در مقام امتنان وارد شده، فلا بد و ان یکون المرفوع و الوجوب و الالزام لسه، چون در مقام امتنان وارد شده پس اونجوری که برداشته می شود وجوب و الزام نصحت. این اول کلام ما این اشکال این مطلب را قبلا ذکر کردیم که به چه دلیل گفته می شود لا حرج فقط الزام را برمی داره و مطلوبیت باقی می مانه و به همون جهت عمل صحیحه. این اول کلامه. اگر ما گفتیم اون چه به واسطه لا حرج برداشته می شود خود حکم است بالمره و حکم بسیطه، و وقتی حکم رفع میشه یعنی تماما و ملاکش همه اینها مرتفع میشه، از اون چه تا به حال در پاسخ به ادله قائلین به رخصت و در پاسخ به اشکالاتی که به ادله قبلی عزیمت گفتیم پاسخ به این اشکال هم معلوم میشه. آخه معنا نداره حکمی که بسیطه نه مرکب ما بگیم یه قاعده‌ای میاد که در مقام امتنان وارد شده و این یک جزء از حقیقت این حکم را بر می‌داره اما جزء دیگرش باقی می‌مونه. این عرض به حضور شما قابل قبول نیست. به علاوه به هر حال ایشون حتی به حسب مقام ثبوت هم نتوانستن این را اثبات بکنند. به حسب مقام ثبوت بالاخره ان لم تجدوا ما ان فتيمموا سعيدا، ظاهرش این است که در فرض عدم وجود ما، در فرض عدم وجود ما تیمم واجبه و در صورتی که ما وجود داشته باشد، حالا به معنای تمکن از استعمار، راهی برای تیمم نیست، بلکه یا باید وضو بگیره یا غسل بکنه. خب حالا واقعا از مجموع ادله شما میتونید یه راه ثالثی اینجا استفاده کنید. بالاخره اینا عند وجدان الماء یجب الوضوء والغسل، عند عدم وجدان الماء یجب التیمم. خب اون وقت چطور عرض به حضور شما وقتی ثالثی اینجا نمیتوانیم تصویر بکنیم، میخوایم در یکی از این دو فرض بیایم قائل به تخییر بشیم؟ بالاخره عند عدم وجدان الماء یجب علیه تیمم، وقت در عین حال شما میگید همینجا عند عدم وجدان الماء اگر وضو هم بگیرد این یسه. به چه اساسی این تکلیف میتواند عدل تیمم قرار بگیره؟ این لازمش یا اجتماع نقیزه اینه یا ارتفاع نقیزه اینه. و مستشکل در واقع نتوانست این محذور رو برطرف بکنه، فقط گفت بله به حسب مقام ثبوت یمکن بگیم که عدم وجدان الماء علت منحصره وجوب تیممه، اما در فرض تمکن از استعمال الماء عقلا یا شرعا، یعنی هیچ مانعی وجود نداشته باشه، اگر استعمال آب شاق و حرجی باشه وضو یا غسل واجبه، اما اگر شاق و حرجی نباشه این مخیره. خب همینجا میتوان اشکال کرد که درسته شما میخواید بیاید ثبوتن بگید در صورت تمکن چه اشکال داره ما یه فرض حرج درست کنیم یه فرض غیر حرج، در فرض حرج بگیم مخیره ولی در فرض غیر حرج عرض به حضور شما یجب علیه الوضوء. و اشکال در همین فرض حرج و مشقته که اگر تمکن از آب باشد و مشقت و حرج باشد، اینجا بر چه اساسی شما این تخییر را میخواید ثابت بکنید؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا، در حقیقت میخواد بگه اگر آب نداشتید تیمم باید بکنید. ان لم تجدوا ماءً عند عدم الماء یجب علیکم التیمم، اما مع تمکن، این مع تمکن ما بیم این رو تارتن بگیم حرجیست و اخرى غیر حرجی. در صورت حرجی بودن یجب و الوضوء و الغسل، در صورت غیر حرجی بودن عرض حضور شما، بله در صورتی که حرجی باشد مخیر باشه، در صورتی که حرجی نیست یجب علی الوضوء و الغسل. خب همین جایی که حرجی هست به چه دلیل مخیر باشه؟ اصلا این تصویرش درسته؟ فرض حرجی بودن و شاق بودن اگر بخواهد درش تخییر راه پیدا کنه، این همون عرض حضور شما اجتماع بین نقیض، اجتماع یا ارتفاع نقیزه میشه. مرحوم آقای بزرگی همه تلاشش اینه بگه ثبوتن و تصوراً میتوانیم یا فرضی را تصور بکنیم که اجتماع نقیزه یا ارتفاع نقیزه نباشه، در حالی که اگر دقت بشه شاید همینجا هم ما بتوانیم این رو تصویر کنیم. تازه عمده مقام اثباته، ولو ثبوتن شما بتوانید این رو تصویر بکنید، اما اثباتن که خب این مشکل قابل حل نیست. فتحصل مما ذکرنا کله، که باید در ما نحنفی قائل به عزیمت بشیم و بگیم لا حرج دلالت میکند بر نفی احکام حرجی به نحو عزیمت، یعنی اگر کسی فعل حرجی را انجام بده عمل او باطله. اینم در این مسئله. الحمدلله رب العالمین. سوال فرمودید مراتب حکم با فرض بساطت چطور؟ اینکه اصلا مراتب حکم ربطی به بساطت و ترکیب حکم نداره. مراتب مرحله اقتضاء و مرتبه انشاء و مرتبه فعلیت و عرض به حضور شما به اصطلاح تنجز، اینها همه هم با فرض بساطت هم با فرض ترکیب قابل تطبیقه. چون اینکه یه حکمی مثلا اقتضاء جعل درش پیدا بشه، حالا ما اهم از این که حکم را مرکب بدانیم یا بسیط، اینکه ما یه حکمی را مثلا مرکب بدانیم یا بسیط در مرتبه انشاء تأثیری نداره بر مرکب بودن یا بسیط بودن. اینها عرض به حضور شما با مراتب مشکلی ایجاد نمی کنه. ما هم تبریک عرض می کنیم خدمت حضرات آقایان. بله این که ملاک چه ربطی به فعلیت داره که در فرض تزاهم می فرمایید بالمره باید بره؟ بله ببینید، ما وقتی بحث تخصیص میاد و میگیم این حکمی نفی میشود، به همون جهتی که در باب لازرر میگیم میره، و این که شما بگید در باب حرج مفسده ای نداره، گفتیم ما اینو یقین نداریم. ببینید در باب لازرر ممکنه شما بگید خب فعل ضرری ملاکش به واسطه دلیلی که بر حرمتش داریم از بین میره، لذا حرام میشه. اما در مورد فعل حرجی چی؟ خب ما در مورد فعل حرجی هم عرض کردیم درسته که وقتی فعل حرجی کنار میره ضرورتش و وجوبش و ما دلیلی بر حرمتش نداریم، اما برای اینکه این مطلوبیتش باقی بماند باید یقین به عدم وجود مفسده داشته باشیم، و این یقین وجود نداره، ما شک داریم. و صرف شک که در وجود مفسده کافیه برای این که بگیم دیگه ملاک باقی نیست، چون برای این که باقی باشه باید اون از به حضور شما برای ما محرز بشه عدم وجود مفسده، در حالی که این محرز نیست. الحمدلله رب العالمین.